از چشمه عشق ده مرا نور بین سرمه مکن ز چشم من دور بین سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم، عاشق تر از این کنم که هستم. یا
دوستان فرهیخته، امروز نیز بوی جوی مولیان دیگر تقدیم حضورتان شد. امید است برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. عاشقانه هایتان مدام، شب و روزتان خوش، خدا نگهدار.
شنیدم از سفر برگشتی دل، بلا بودی بلا ترگشتی دل، تو که چون جان شیرین رفته بودی، چرا چون بخت من برگشتی دل، چرا چون بخت من برگشتی دل. شماره کن ببین چند روز حالا، خدا خدا چند روز حالا. وگر نیار بسیار گلی میخوام، وگر نخار بسیار گلی میخوام که در سایش نشینم، وگر نسایه دیوار بسیار، وگر نسایه دیوار بسیار، وگر وگر نه سایه دیوار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
روزگیری دوباره کرونا در کشور، بیش از 90 شهرستان در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند.
هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع کرونا جهش یافته دلتا.
برگزاری سومین روز آزمون سراسری بزرگترین رقابت علمی کشور.
زخمی شدن بیش از 100 فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به راهپیمایی‌های ضد شهرک سازی.
و خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانوم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
قرمزتر شدن رنگ کرونایی کشور، بیش از 90 شهرستان در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند. جدیدترین رنگبندی کرونایی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی به 92 شهرستان رسیده و تهران هم در وضع قرمز کرونایی قرار گرفته است. بر این اساس 183 شهرستان در وضع نارنجی و 173 شهرستان هم در وضع زرد کرونایی قرار دارند. شیوع سویه‌های جدید ویروس و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های کرونایی مهمترین علت اوجگیری مجدد کرونا در کشور اعلام شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در بعضی شهرستان‌های قرمز کرونایی گونه غالب ویروس نوع هندی و آفریقایی است. آقای حریچی معاون کل وزیر بهداشت هم گفت نیمی از استان‌های کشور شروع موج پنجم ابتلا به کرونا را تجربه می‌کنند و این روند در استان‌های تهران و مازندران صعودی است و زنگ خطر موج پنجم کرونا به صدا درآمده و هر لحظه امکان قرمز شدن تمام استان‌ها وجود دارد.
هنوز موج چهارم کرونا تمام نشده، صدای پای موج پنجم آن هم با میهمانی ناخوانده تر از قبلی به گوش میرسد. دکتر انجیدنی، رئیس کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
ما در استانهای مجاور ما، استانهای جنوبی و علائم قرمز شدن رو دیدیم که خب تعداد بیماران مبتلایان بستری شده زیاد شده. از تعداد حدود 600 نفری که در حال حاضر در بیمارستان استان خراسان رضوی بستری هستن، بخشی از اینا خب کرونای هندی یا دلتا هستن که ما به صورت رندوم بررسی کردیم.
دلتا کرونا یا همون کرونای هندی که این روزها در حال جولان دادن است، برای خیلی ها ناشناخته است. چقدر اطلاع دارین از کرونای هندی؟
هیچ اطلاع ندارم. من هیچ اطلاعی ندارم.
چقدر رعایت میکنیم؟
زیاد.
دکتر بیرجندی، رئیس نظام پزشکی خراسان رضوی:
بروز این بیماری و خطرش نسبت به سوش‌های قبلی بیشتر هست و بنابراین با سرعت بیشتری هم میتونه منتشر بشه.
کارشناسان میگویند کوتاهی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همه را درگیر خواهد کرد، چه آنهایی که واکسن زدند و چه آنهایی که در نوبت واکسن هستند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اما بنابر اعلام وزارت بهداشت، کرونا جان 127 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 84516 نفر افزایش یابد. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 13836 نفر دیگر به 3,232,696 نفر رسید.
سازمان بهداشت جهانی زنگ هشدار را برای شیوع کرونا جهش‌یافته دلتا پلاس به صدا درآورد. این سازمان از شهرهای میزبان بازی‌های فوتبال اروپایی خواست نظارت بهتری بر تردد تماشاچیان از جمله پیش از ورود و پس از خروج از ورزشگاه‌ها داشته باشند. دفتر سازمان جهانی بهداشت در اروپا از موج جدید شیوع کرونا در اروپا پس از 10 هفته کاهش همه‌گیری خبر داده است که دلیل اصلی این تغییر روند گسترش شیوع گونه دلتا است. پرتغال که با تشدید شیوع نوع دلتای ویروس مواجه شده است، تصمیم گرفت از روز جمعه در 45 شهر از جمله لیسبون، پایتخت این کشور، ممنوعیت تردد شبانه اعمال کند. در آسیا آمارها در بنگلادش به طور نگران کننده و خطرناکی افزایش یافته و دولت برای نظارت بر روی قرنطینه سختگیرانه ارتش را در خیابانها مستقر کرده است. برزیل، هند و روسیه رتبه اول تا سوم تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در جهان را دارند. در برزیل که با فاصله در جایگاه اول است، در شبانه روز گذشته با فوت 1943 نفر، شمار جانباختگان کرونا به 520,189 نفر رسیده است. در همین مدت بیش از 63,000 نفر هم به کرونا مبتلا شدند. از آفریقا هم خبر می رسد موارد ابتلا با سرعتی نگران کننده رو به افزایش است، به طوری که همه ی رکوردهای قبلی شکسته شده است. در جنوب شرق آسیا هم دلتا کرونا در حال گرفتن قربانی بیشتر است.
دلتا کووید در اندونزی با ثبت رکورد تازه بیش از 24,000 مبتلا فقط ظرف 24 ساعت جان بیش از 500 نفر را گرفت. اوضاع نابسامانی که با جهش بیش از 2 برابری آمار قربانیان و بیماران زمین ساز اعمال محدودیت‌های شدید 2 هفته‌ای به دستور رئیس جمهور این کشور، به ویژه در 2 جزیره پرجمعیت جاوه و بالی، با تعطیلی مراکز خرید و کاهش ساعات کار رستوران‌ها شد. موضوعی که رضایتی گروه زیادی از فعالان گردشگری و صاحبان مشاغل رو در پی داشت.
حوزه صنعت گردشگری بیش از 1 ساله که دچار آسیب‌های شدید اقتصادی شده.
کرونا جهش‌یافته‌ای که نمودار آمار مبتلایان و قربانیان تایلند رو صعودی کرده، به طوری که دولت این کشور از کاهش 71% پروازهای 6 فرودگاه بزرگ تایلند با تحمیل زیان‌های سنگین اقتصادی خبر داده. همه‌گیری گسترده‌ای که با تایید موارد آلوده به دلتا کووید و انبوه مبتلایان بدون علامت در مالزی سبب افزایش مرگ و میرها و تشدید دوباره محدودیت‌ها از سوی دولت این کشور تا اطلاع ثانوی شده.
ما ناچاریم برای کنترل موج رو با گسترش دلتا کووید، علاوه بر قرنطینه سراسری در کوالالامپور و چند ایالت دیگه، مقررات قرنطینه ارتقا یافته رو همراه با محدودیت‌های بیشتر اعمال کنیم.
قرنطینه ارتقا یافته‌ای که مقررات سختگیرانه در خانه ماندن، منع تردد شبانه، تعطیلی بیشتر کسب و کارها و خود فقط 1 نفر از خانه برای انجام امور ضروری رو اجباری کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
در سومین روز از بزرگترین رقابت علمی کشور، روز جمعه داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به رقابت پرداختند. این گروه با بیش از 500,000 متقاضی رقابتی ترین بخش آزمون سراسری امسال محسوب می شود. پیش از این آزمون‌های سراسری گروه‌های آزمایشی هنر، ریاضی و انسانی با حضور داوطلبان برگزار شده بود. فردا و در آخرین روز برگزاری آزمون سراسری 1400، داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی به رقابت می‌پردازند. اما همانند سایر آزمون‌ها دفترچه سوالات کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی هم بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
نوبت به علوم تجربی ها رسید تا در آزمون سراسری خود را محک بزنند.
اگر مطالعمون کافی باشه و بتونیم این آزمون رو به خوبی پشت سر بذاریم، قطعا آینده روشنی داریم هممون.
اومدیم نتیجه یک سال تلاشمون رو امروز ببینیم.
خودم قشنگ آماده هستم برای اینکه امروز برم بهترین نتیجه رو بگیرم.
میخواید از چه رشته قبول بشیم؟
پزشکی.
نیمی از داوطلبان کنکور امسال از گروه علوم تجربی بودند که امروز رقابت کردند، البته با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی.
فاصله گذاری خوب بود، بعد دیگه همه چی رعایت شده بود، همه ماسک زدن.
برای چه رتبه ای اومدی؟
ان شاءالله سرقمی، همین دانشگاه.
چرا گروه علوم تجربی اینقدر شلوغ پر جمعیته؟
او همیشه شلوغه دیگه.
چرا؟
چون متقاضی زیاد داره.
همه میرن تو چند تا رشته، بقیه رشته خالی مونن دیگه، فقط پزشکی و دندون پزشکی و اینا میرن.
واقعا بولن آینده مملکت دیگه. انشالله که بو بیزیم زحمت ده همش از زحمت ده هدره جتمز و جدل جامعه ده بی مفید یه ده واقع.
غیر از این که امسال نسبت شرکت کل داوطلبان دختر و پسر به ترتیب 59.41% بود، سهم دختران در علوم تجربی هم بسیار بیشتر از پسران است.
من برای پزشکی.
رتبه چی؟
سرقمی.
چقدر مطالعه داشتی؟
من تو این 3 سالی کلان همه رو خونده بودم. تلاش و زحمات 1 سالم، امیدوارم نتیجهشو بتونم بگیرم.
کم سنترین داوطلب امسال 13 ساله از خراسان شمالی.
پایه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و هشتم رو جهشی زدم که تونستم توی این سن برسم. من هیچ دبیر خصوصی در هیچ پایه‌ای نداشتم، همه رو خودم میخوندم توی خونه و خانواده‌ام کمکم کردن.
محسن‌ترین داوطلب هم 84 ساله از اصفهان.
صاحب 7 بچه هستم، 14 تا نوی.
امید داریم که امسال قبول شیم.
خوندم اما امیدواریم با خدا. مشغول نشدم، بازم امتحان میدم. مسئله نیست. آدم نیستم که بیفتم و آخ بگم و وای بگم.
با همه مباحث مربوط به استراب کنکور، سازمان سنجش اعلام کرده که امسال 98% کنکوری ها در دانشگاه ها پذیرفته می شوند. اگرچه گفته میشه که تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 30%، اما زمانی استرس خانواده ها و دانش آموزان کم و کمتر میشه که تأثیر این سوابق در کنکور به حد اکثر برسه. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
تخلیه بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی در مجتمع بندری امام خمینی. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای امسال 73 فروند کشتی حامل کالای اساسی به مجتمع بندری امام وارد شده و بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی در این مجتمع بزرگ بندری تخلیه کردند که 3% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. همچنین در این مدت بیش از 3,600,000 تن انواع کالای اساسی از انبارهای این مجتمع بزرگ بندری بارگیری و به مناطق مختلف کشور ارسال شده است. بر اساس این گزارش، گندم، ذرت، جو، دانه روغنی، کنجاله سویا، شکر، برنج و روغن خوراکی از جمله کالای اساسی است که از مجتمع بندری امام خمینی به سایر مناطق کشور ارسال شده است.
18 نشست وزیران نفت و انرژی تولید کنندگان عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک موسوم به اوپک پلاس آغاز شد. نشست 18 اوپک پلاس که قرار بود پنجشنبه شب و بعد از نشست 181 اوپک برگزار شود، شامگاه جمعه با تأخیری چند ساعته آغاز شد. این نشست در حالی به جمعه موکول شد که اعضای اوپک در جلسه پنجشنبه شب خود تنها بر روی مسائل مالی و اداری تمرکز کردند و گفتگو در خصوص موارد فنی و اقتصادی را به جلسه اوپک پلاس موکول کرده بودند. طولانی شدن زمان برگزاری جلسه اوپک پلاس و دستیابی به اجماع در خصوص تولید نفت اعضا در ماه‌های آینده در حالی اتفاق افتاده که جلسه قبلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار شد و اعضا به توافق رسیدند و به تداوم افزایش تدریجی تولید رأی دادند. اختلاف نظر اصلی بین عربستان و روسیه بر سر افزایش عرضه نفت به بازار است، در حالی که روسیه می‌خواهد عرضه افزایش پیدا کند، اما عربستان نگران عدم تعادل در عرضه و تقاضا با افزایش تولید نفت از سوی اوپک پلاس است.
ستاد عملیات بغداد حمله موشکی به فرودگاه بغداد را خونسا کرد. سرلشکر احمد سلیم اعلام کرد نیروهای ارتش 10 موشک گراد را که به سمت فرودگاه بغداد نشانه رفته بودند قبل از شلیک کشف و خونسا کردند. مقامات امنیتی افغانستان هم از حمله تروریستی در پرواز هرات کابل جلوگیری کردند. سازمان امنیت ملی افغانستان اعلام کرد یکی از مسافران در پوشش هنرمند مواد انفجاری را به طرز ماهرانه ای جاسازی کرده بود و قصد داشت این مواد را حین پرواز منفجر کند که با تلاش پلیس و ماموران امنیت ملی در فرودگاه هرات کشف و خنسا شد. رسانه‌های ترکیه هم از دستگیری یک عامل انتحاری داعش در پایتخت این کشور خبر دادند. نیروهای امنیتی در یکی از نقاط ایست بازرسی ورودی آنکارا از یک مینیبوس، یک جلیقه انتحاری، 1.2 کیلوگرم ماده منفجره، مقادیری فتیله بمب و کروکی آدرس‌های حساس دولتی را کشف و 6 نفر را بازداشت کردند.
نظامیان آمریکایی پایگاه بگرام، بزرگترین پایگاه آمریکا را در افغانستان تخلیه کردند.
بالاخره آمریکایی‌ها پس از اینکه در چند هفته گذشته در پایگاه نظامی بگرام هر آنچه از تجهیزات نظامی و غیر نظامی را که می‌توانستند تخریب و مابقی را به کشورشان منتقل کردند، اعلام شد آمریکایی‌ها به طور کامل بی سر و صدا این پایگاه نظامی را در شمال شهر کابل تخلیه کردند و آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه خارج شده است. از پایگاه نظامی بگرام به عنوان شهر کوچک آمریکایی‌ها در افغانستان یاد می‌شد. این پایگاه مجهز نماد حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در این 2 دهه اخیر بیشتر عملیات‌های نظامی خود را آمریکایی‌ها از این پایگاه فرماندهی می‌کردند. هرچند آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند تا 11 سپتامبر امسال به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد، اما اکنون میگویند 650 نظامی خود را با عنوان حفاظت از سفارت آمریکا و فرودگاه کابل در افغانستان نگه خواهند داشت.
طالبان امروز ضمن استقبال از تخلیه پایگاه بگرام توسط آمریکایی‌ها بر خروج عامل نظامی آمریکایی از همه بخش‌های افغانستان تاکید کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
حمله نظامیان صهیونیست به راهپیمایی‌های ضد شهرک‌سازی در مناطق مختلف کرانه باختری به زخمی شدن بیش از 10 نفر بر اثر اصابت گلوله پلی‌اپلیکی و آسیب دیدن 100 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور منجر شد. صدها نفر از شهروندان فلسطینی در شهرک بیتا در جنوب نابلس در شمال کرانه باختری پس از برپایی نماز جمعه در اعتراض به توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند که با حمله نظامیان صهیونیست روبرو شدند. شهرک صهیونیست هم 10 اصله درخت کاشته شده توسط فلسطینی‌ها در جنوب نابلس را از ریشه درآوردند یا قطع کردند. نظامیان صهیونیست جمعه همچنین تجمع فلسطینی ها در محکومیت توسعه شهرکسازی در جنوب الخلیل در جنوب کرانه باختری را سرکوب کردند. صهیونیست ها با شلیک گاز اشک‌آور و بمب های صوتی به سمت 10 فلسطینی شرکت کننده در این تجمع حمله کردند، اما فلسطینی ها با مقاومت در برابر این حملات همچنان در محکومیت سیاست پاکسازی نژادی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها شعار سر می دادند. در شرق نابلس نیز نظامیان رژیم اشغالگر به راهپیمایی فلسطینی ها در اعتراض به شهرک‌سازی این رژیم با شلیک گلوله واقعی و بمب های صوتی حمله کردند. نظامیان اشغالگر همچنین تجمع اهالی قدس در همبستگی به اهالی شهرک سلوان را که رژیم صهیونیستی تهدید به تخریب خانه هایشان کرده است سرکوب کردند. جنگنده های رژیم ارتش صهیونیستی هم مناطقی را در نوار غزه بمباران کردند. بهانه این حمله ارسال بالون های آتش سو از غزه عنوان شده است.
نشست رهبران و اعضای ارشد گروه های فلسطینی به میزبانی جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیروت برگزار شد.
در این نشست که 35 مسئول و عضو ارشد از گروه‌های مختلف فلسطینی حضور داشتند، از مقاومت به عنوان گزینه نتیجه بخش یاد شد. احمد عبدالهادی، عضو ارشد و نماینده جنبش حماس فلسطین در لبنان:
فصائل الفلسطينية،
گروه‌های فلسطینی به درک واحدی برای ایستادن در جبهه مقاومت در برابر زورگویی‌های رژیم صهیونیستی و پاسخ قاطع به تجاوزگری‌های این رژیم رسیدند. که این موضوع فصل جدیدی از مواجهه با دشمن را خواهد گشود.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و دبیر کل جهاد اسلامی بر اتحاد بیشتر گروه‌های فلسطینی برای مقابله با توطئه‌های آمریکا در قالب طرح‌های به اصطلاح سازش و آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کردند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین:
قیادات الفلسطینیه،
رهبران فلسطینی می‌دانند که امروز مذاکره با آمریکا بیشترین منافعش یا تمام منافعش برای اسرائیل است. عملیات شمشیر قدس اثبات مسیر مقاومت تا پیروزی است.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین نشست‌ها و گفتگوهای 5 روزه‌اش در لبنان را به ویژه با دبیر کل حزب الله بسیار سازنده و اثر بخش اعلام کرد. طبق اعلام قبلی دفتر جنبش حماس فلسطین در لبنان، قرار است اسماعیل هنیه بعد از پایان رایزنی‌ها و دیدارهایش در بیروت عازم تهران شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
کشف سومین گور دست جمعی کودکان بومی در کانادا. بقایای اجساد 182 کودک دیگر بومیان کانادا در محل یک مدرسه شبانه روزی کلیسای کاتولیک پیدا شده است. پس از کشف صدها گور کودکان بومی، جشن روز ملی کانادا هم در چندین شهر لغو شد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دستور داد تا پرچم این کشور همچنان به حالت نیمه افراشته باقی بماند. پرچم کانادا از اواخر ماه مه سال جاری به حالت نیمه افراشته در آمده است. در آن زمان بقایای اجساد 215 کودک در یک مدرسه شبانه روزی سابق برای کودکان بومی در نزدیکی شهر کوچک کامپو پلوس در ایالت بریتیش کولومبیا پیدا شده بود. پیش از آن نیز در یک مدرسه شبانه روزی کاتولیک دیگر در ایالت ماریول ساسکاچوان کارشناسان 751 قبر ناشناس پیدا کردند. جامعه فرست نیشن از مهمترین اقوام بومی کانادا گفتند اجساد کودکان کشته شده که در عمق 1 متری دفن شده بودند دانش آموزان مدارس شبانه روزی بین 7 تا 15 سال بودند. کشف گورهای دست جمعی کودکان خشم و انزجار مردم را برانگیخته و در روزهای گذشته کلیساهای کاتولیک به آتش کشیده شدند. در تازه ترین مورد هم پس از کشف گور دست جمعی کودکان 2 کلیسای دیگر کاتولیک به آتش کشیده شد. در گذشته 150 هزار کودک بومی کانادا به اجبار از خانواده‌هایشان جدا و در مدارس و اماکن کلیسای کاتولیک اسکان داده شدند. بسیاری از این کودکان مورد بدرفتاری یا سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. بیش از 3200 نفر از این کودکان در نتیجه این آزار و اذیت‌ها کشته شدند. نخست وزیر کانادا رسما از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، خواسته است به کانادا سفر و رسما عذرخواهی کند، اما پاپ فقط به اظهار تأسف بسنده کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به تغییر رنگ کرونایی تهران گفت با تغییر رنگ کرونایی تهران به قرمز، از امروز شنبه 70% کارمندان ادارات این کلان شهر دورکار می شوند.
به گفته یه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، سن اعتیاد در کشور به 24 سال رسیده است.
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت زنان و مردان معتاد یک سال پس از بهبود می توانند 50 میلیون تومان وام خود اشتغالی دریافت کنند.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت حکم قطعی بازگشت 5103 هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق مشهد ساری به بیت المال صادر و ابلاغ شده است.
کتاب نوجوانانه عمو قاسم که در بردارنده 20 داستان از سردار شهید سلیمانی برای رده سنی نوجوان است، از سوی انتشارات بین‌المللی فانوس دریایی به زبان فرانسوی منتشر شد.
مهلت ثبت نام برای ازدواج دانشجویی در حرم رضوی تا 31 شهریور تمدید شد.
سایت امارات لیکس فاش کرد 5000 صهیونیست ساکن سرزمین‌های اشغالی در 3 ماه گذشته تابعیت امارات گرفتند که این موضوع می‌تواند تغییر بافت جمعیت این کشور و تهدید امنیتی برای کشورهای همسایه را به دنبال داشته باشد.
جنگنده های متجاوز با گسترش حملات خود علیه غیر نظامیان در یمن، استان سعده در شمال این کشور را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش از 12 نفر شهید و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند که شماری از آنها کودکان هستند.
و کارمند زن 28 ساله شاغل در یک شرکت آلمانی با سرقت 8 میلیون یورو از محل کار خود متواری شد.
جناب آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. اسپانیا با حذف سوئیس به مرحله نیمه نهایی یورو 2020 راه یافت. در اولین بازی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا، تیم‌های سوئیس و اسپانیا در سنت پترزبورگ روسیه به میدان رفتند که تلاش دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافی به تساوی 1-1 انجامید. اما در ضربات پنالتی تیم اسپانیا با پیروزی 3-1 و در مجموع با برتری 4-2 مقابل تیم سوئیس جشن صعود به مرحله نیمه نهایی برپا کرد. نیمه نخست بازی بلژیک با ایتالیا در مونیخ آلمان هم 2-1 به سود ایتالیا پایان یافت. در همین چارچوب شنبه شب دانمارک با جمهوری چک در باکوی آذربایجان و انگلیس با اوکراین در روم ایتالیا مسابقه می‌دهند. در آغاز مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا تا ساعتی دیگر پرو با پاراگوئه و ساعت 4:30 بامداد برزیل با شیلی به مسافه هم می‌روند. 19 والیبالیست کشورمان برای شرکت در رقابت‌های المپیک توکیو از امروز استارت می‌زنند. ملی پوشان ایران در گروه یک بازی‌های المپیک با تیم‌های ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا رقابت خواهند کرد. جام جهانی بسکتبال جوانان از امروز در لتونی آغاز می شود و تیم ایران در مرحله گروهی به ترتیب با تیم‌های صربستان، لتونی و پورتوریکو مسابقه می دهد. 16 مرحله اردوی تیم ملی کاراته مردان ایران برای حضور در المپیک توکیو از امروز در تهران آغاز شد. این مرحله تا 19 تیر ادامه دارد و ملی پوشان کاراته ایران تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر برگزار می کنند. مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر 19 سال آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 21 تیم از فردا در تایلند آغاز می شود و تیم والیبال ساحلی الف ایران در گروه سوم با تیم‌های قطر و قزاقستان و تیم والیبال ساحلی بی ایران در گروه اول با تیم‌های تایلند و فیلیپین رقابت دارد. پیکارهای کشتی قهرمانی ناشنوایان جهان امروز در استانبول برگزار می شود و 16 کشتیگیر فرنگیکار ناشنوای کشورمان در رده سنی جوانان و بزرگسالان برابر حریفان خود به روی تشک می روند. تیم پاراتیراندازی ایران امروز برای حضور در آخرین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک با 8 کماندار راهی کشور چک می شود. این مسابقات 15 تا 19 تیر برگزار می شود. و نخستین گروه کاروان ورزشی روسیه برای شرکت در المپیک توکیو وارد این شهر شد. بازی‌های المپیک توکیو در روزهای 1 تا 17 مرداد برگزار خواهد شد. متشکرم از همراهیتان.
در نوار شمالی کشور و ارتفاعات استان‌های البرز، قزوین، زنجان، سمنان و تهران رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود و طی این مدت دریای خزر مواج پیش بینی شده. دمای هوا در سواحل دریای خزر به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند. در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی در بعضی از ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک خواهد شد و احتمال بارش پراکنده نیز برای این مناطق وجود دارد. از روز یک شنبه تا اواسط هفته در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود و جوی آرام خواهیم داشت و در سواحل شمالی کشور افزایش نسبی دما رو انتظار داریم. روز یک شنبه نیز فقط در ارتفاعات البرز بارش پراکنده رو خواهد داد و طی دو روز آینده در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی خواهد بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. در پایان به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 7:04 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو خلیج فارس، صدای همدلی. همدلی
سرچشمه خوب زلال، دیلای بندر تا شما، گرمای غیرت آفرین، دنبال روزی حلال.
روی موج متوسط فرکانس 621 کیلوهرتز، موج اف ام فرکانس 94.2 مگاهرتز.
قربان گل نیست در زمین، در عاشقی نقشی بگیم، از خون گذشتیم تا خدا، قامت بلند و نازنین. قربان گل نیست در زمین، در عاشقی نقشی بگیم، از خون گذشتیم تا خدا، قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و نازنین.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
لحظه ها می آیند و می روند و عشق همیشه از نام تو آغاز می شود. به نام خدا. مردم خوب سرزمینم، ایرانی های مهربان، سلام. جنوبی ترین خطه ایران اسلامی، از همسایگی آبهای نیلگون خلیج فارس، شب بخیر ویژه میگم به شما که انتخابتون برای این ساعت شبهای ایران از رادیو خلیج فارسه. امیر ابراهیمی به همراه تهیه کننده برنامه مریم آبسیه، صدابردار مهری ادیبیان، گزارشگر آناهیتا رفیعی، همکارم در واحد ارتباطات بنیامین عدنانی، در 12th روز از تابستان 1400 سلام رسون مردم قشم، ابو موسی، بندر عباس، جاسک، سیریک، میناب، رودان، بشاگرد، حاجی آباد، خمیر، لنگه، بستک و فارسیانیم به شما عزیزان و یه آرزوی خاش به همه شما عزیزان. به قول ما جنوبیو، دلتو خاش، خاشی تو ماندگار. بامداد شنبه 12th تیر ماه 1400 خورشیدی در خدمت شما این روزی که حادثه فراموش نشدنی در تقویم ایران اسلامی در سال 1367 رقم خورد و با گذشت 33 سال هنوزم اون خاطره برای ما دردناکه. امروز خورشید که سر بزنه، سال روز اصابت موشک ناو آمریکایی جنایتکار وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباسه که در اون حادثه تعداد زیادی افراد بیگناه و غیر نظامی به شهادت رسیدن. ما یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای ارباس رو گرامی می‌داریم. شب ما از شما عزیزان همراه تا فقط 90 دقیقه ما حرف نزنیم. سوال امشب ما اینه: اگر قرار بود از بین قهرمانان و سرداران ملی یکی رو به عنوان قهرمان زندگیتون انتخاب کنید، اون کدوم یکی از بزرگوارانه و چرا؟ یک بار دیگه میگم، اگر قرار باشه از بین قهرمانان و سرداران ملی یکی رو به عنوان قهرمان زندگیتون انتخاب کنید، کدوم بزرگوار رو انتخاب میکنید و چرا؟ اما شماره تلفن های ما دوستان عزیز همراه 076 رو به خاطر بسپارید که پیش شماره شهر بندرعباسه. اما شماره هایی که شما باید تلفن کنید و ما صدای گرمتون بشنویم 333-333-86 و 333-333-88. شماره دریافت پیامک های شما هم 10942 هست و اگر عکس شبانگاهی از شهر و دیارتون دارید به شماره 0910-898-5099 برای ما بفرستید تا از رادیو نمای رادیو خلیج فارس به اسم نازنین شما نمایش بدیم. اگه قرار باشه از بین قهرمانان و سرداران ملی یکی رو به عنوان قهرمان زندگیتون انتخاب کنید، کدام بزرگوار رو انتخاب میکنید؟ 076-63-86-63-88 و 10942 از همین الان منتظریم. بخش‌هایی که امشب تقدیم شما دوستان عزیز میشه، ترانه و گفتگوهای همکاران خوبم، خانم رفیعی از مرکز خلیج فارس، آقای شیروانی از آذربایجان غربی و خانم رحمتی نازنین از مرکز کیش، و بخش‌هایی که امیدوارم بشنوید و بپسندید 90 دقیقه هم دل ما باشید. دقیقه بامدادتون به خیر و به میل مردم خوب ایران اسلامی. امشب قرار هست بیشتر با قهرمانان و سرداران ایران اسلامی با مشارکت شما عزیزان آشنا بشیم. پس امشب به ما بگید اگر قرار بود از بین قهرمانان و سرداران ملی یکی رو به عنوان قهرمان زندگیتون انتخاب کنید، کدام بزرگوار رو انتخاب میکردید و چرا؟ پیش شماره شهر بندرعباس 076 و شماره تلفن های ما 333-333-86 و 333-333-88، یا راحت تر بگم 6386-6388 با پیش شماره 076 و 10942 هم که سامانه دریافت پیامک های شما مردم با مرام و با معرفت ایران اسلامی که از همون لحظه که اعلام کردم کلی پیامک به دستمون رسیده. ممنونم از همتون. شبتون بخیر همراهان عزیز. تا حالا براتون اتفاق افتاده برید سفر و کمی دیر برسید، تلفن پشت تلفن از طرف عزیزانتون که ای بابا کجایی، نگران شدیم؟ اگر سفر هوایی باشه خب از تاخیر پرواز میگید، اگر زمینی باشه چند تا بهونه ردیف میکنید، مثل اینکه دیر را افتادم، ماشین خراب شد، قطار تاخیر داشت. چشم انتظاری رو خیلیامون برای یه دفعه هم که شده تجربه کردیم، حسی که 33 سال پیش وقتی تلفن‌های همراه نبودند خانواده‌های 290 سرنشین ایرباس 655 در چنین روزی تجربه کردند، تا خبر رسید که ناو وینسنس آمریکا با موشک این هواپیما رو هدف قرار داده. حسی که انشالله هیچ کس وقتی عزیزی رو در سفر داره تجربه نکنه. یک گزارش رو بشنوید، صحبت‌های همکارم خانم رفیعی با بانویی که صداشون یادآور خبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما سرکار خانم فرخ نژاد نازنین، یکی از همکاران واحد خبر ما که در تهران تشریف دارن. در سال 67 ایشون در مرکز خلیج فارس بودن و میخوایم در مورد حادثه 12 تیر سال 67 باشون صحبت کنیم. جنایتی که بعد از پرواز 655 در ساعت 10:10 صبح از فرودگاه بین‌المللی بندرعباس اتفاق افتاد و 290 مسافر بیگناه بعد از 7 دقیقه پرواز به شهادت رسیدن و پروازش آسمانی شد. خانم فرخ نژاد عزیز درود بر شما، برامون بفهمید که اون موقع شما چه سمتی داشتین و حال هوای اون موقع رو برامون بیشتر توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم حضور شما، همکار عزیزم سرتا خانم رفیعی و همه مردم خوب استان هرمزگان، به خصوص شنوندگان عزیز این برنامه. اجازه می‌خوام که سال روز شهادت 290 نفر از هموطنانمون رو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تسلیت عرض کنم حضور همه عزیزان داغدار و همه مردم ایران که واقعا در اون زمان داغی به دلشون نشست که هرگز فراموش میشه. عرض کنم خدمتون که من در اون زمان سمت دبیر و گوینده خبر رو داشتم در واحد خبر مرکز خلیج فارس که این اتفاق افتاد. همه جهان رو در حیرت فرو برد، به خصوص مردم ایران و به ویژه مردم استان هرمزگان که 290 نفر مسافر رو در این پرواز داشتن و اتفاق خیلی خیلی وحشتناکی بود. من یادم هست که همه ما آماده باش بودیم و حضور پیدا کردیم توی واحد و همکاران تصویربردار و خبرنگار من حضور پیدا کرده بودن در محلی که حالا این اجساد رو یواش یواش پیدا می‌کردن، از روی آب جمع می‌کردن و می‌آوردن و توی سردخونه‌هایی که تعبیه شده بود اجساد رو اونجا قرار میدادن که این دوستان تصویربردار ما میرفتن و گزارش تهیه میکردن، فیلم میگرفتن و فیلمای بسیار خراش و ناراحت کننده و افرادی که به هر حال آمده بودن دنبال جنازه های بستگان و عزیزان خودشون میگشتن و برخی پیدا میکردن برخی پیدا نمیکردن و با ناراحتی و گریه و زاری منتظر بودن تا ببینن که خبری از عزیزانشون میشه یا نه.
فکر میکنم دلخراشترین و ناراحت کننده ترین واقعی بوده که تا الان شما مثلا در مرکز خلیج فارس
حس و حال که اصلا گفتنی نیست. یعنی واقعا من هنوزم یاد اون حادثه میفتم و یاد اون اتفاق میفتم، واقعا ناراحت میشم. اما که واقعا دل همه رو به درد میاره وجود 66 تا بچه کودک 13 سال توی این پرواز بود که حالا همه بیگناه بودن ولی آدم دلش برای بچه ها بیشتر میسوزه، دلش برای بچه ها بیشتر آتیش میگیره که خب این بچه ای که هیچ گناهی نداره، نقشی در هیچ مسئله نداره، چطور باید اینجور از بین بره و اینجور پرپر بشه. از این 66 تا کودک من چیزی که خاطرم هست اینه که یکی از همکاران ما، همکاران مرکز خلیج فارس، مرحوم جناب سیروس کشکولی بودن که از کارمندان حسابداری بودن. ایشون دو تا فرزندشون، سرشون که باردار هم بود، توی این سفر بودن. یعنی میخواستن یه سفر تفریحی کوتاه برن برگردن و کار انتقالشون درست شده بود به تهران. یعنی حتی وسایلشون بسته‌بندی شده بود، کارتون‌ها همه آماده که این سفر دو روزه رو برن و برگردن و بعد برگردن بیان کار سفرشون و انتقالشون انجام بشه. توی این سفر متاسفانه هر چهار نفر میتونم بگم، چون برای خانمشون هم باردار بودن، به شهادت رسیدن و تنها جسد خود جناب کشکولی و پسر بزرگشون محمد پیدا شد و پسر کوچیکشون و همسرشون که حالا باردار هم بودن جزو جنازه هایی که پیدا شدن نبودن. و من یادمه که هر سال مادر همسر آقای کشکولی توی این افرادی که میان توی خلیج فارس هستن و به عنوان سالگرد این مراسم حضور پیدا میکنن و گلبارون میکنن محل حادثه رو، هنوز که هنوز مادر همسر جناب کشکولی حضور پیدا میکنن و داغشون تازه است، یعنی هنوز منتظر جنازه بچهشون هستن و باورشون نمیشه. واقعا این اتفاق خیلی وحشتناکی بود. اینقدر باید یک حکومتی در جهان فاسد باشه و جنایتکار باشه که چشمش رو روی همه چی ببنده، انسانیت، مظلومیت، معصومیت، هیچ چیز رو نبینه و فقط و فقط به اهداف خودش بکنه و به هر وسیله دست بزنه که به اهداف جنایتکارانه خودش برسه. واقعا جای تأسف بود. و این مخصوصا جنازه های بچه ها رو که ما میدیدیم توی این فیلم ها دیگه خیلی برامون سخت بود. تنظیم خبر سخت بود، تدوین خبر سخت بود، خوندن خبر با بغض و ناراحتی سخت بود. همه اینها برای ما واقعا صحنه های دلخراشی بود که سخت فراموش نمیشه.
حدودا 100 نفر ما 100 شهید رو داریم که هیچ وقت پیکر پاکشون به سرزمین بله پیدا نشد و بر نگشت. بهتون آرزوی موفقیت میکنم، روح این بزرگواران هم شاد، موفق و پیروز باشین. باعث سعادت بود که این گفتگو رو با شما داشتم.
متشکرم. منم برای شما و شنوندگانتون و همه مردم خوب و نجیب استان و هرمزگان آرزو سلامتی میکنم.
از خون جوانان وطنانه خودانانه جانانانه همیلاده نمیده و از ماتن سر به قدیشم سر و جانم سر و خدا سر و همین سر و همین در سایه گل بل بل از این قوس خزیده گل نیزم جانم در قلب شان جام خدا در قلب نشان جام دری به تراشون چه کج رفتاری کرد چه بد کرداری کرد سر کین داری ای چرد ندین داری نمین
همه شما همراهان خوب و صمیمی شبهای ایران را از رادیو خلیج فارس میشنوید و ما به امید خدا تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم. امشب بیشتر قرار هست با قهرمانان و سرداران کشور عزیزمون ایران اسلامی با مشارکت شما عزیزان آشنا بشیم. از شما پرسیدیم اگر قرار بود از بین قهرمانان و سرداران ملی یکی رو به عنوان قهرمان زندگیتون انتخاب کنید کدوم بزرگوار رو انتخاب میکردید و چرا؟ 6386-6388 با پیش شماره 076 شماره تلفن های ماست و 10942 شماره دریافت پیامک های شما عزیزان همراه. 48 دقیقه گذشته از شنبه 12 تیر ماه 1412 که برای همیشه در خاطر مردم ایران ماندگاره و انزجار و نفرتی که تا همیشه از آمریکا و جنایتکاران در قلب مردم ایرانه.